استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که گروه طالبان باید از میان جنگ و صلح یک گزینه را انتخاب کند.
طالبان در آینده با دو انتخاب اساسی روبرو هستند.
نبود یک شفاخانه معیاری در پروان باشنده ها این ولایت را با چه مشکلات روبرو ساخته؟
امکانات کافی وجود ندارم، ما مریضای خود به کابل یا به پنجشیر انتقال میدیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. فرانسه و مصر این بار پا در میان گذاشته و خواستار برقراری آتش بس فوری میان اسرائیل و فلسطینیان شدند. و در ادامه برنامه کاروان زهر نشر میشود.
نسوار میکنند، باز کردن اینا در بین همسینفیایشان، همسنایشان یا تقسیم کردن.
اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید گروه طالبان مسئول پایبند ماندن به تعهد مبارزه علیه تروریسم است. یک مقام آمریکایی گفته داعش هنوز هم نیروی قوی در افغانستان است و در میان روابط در حال وخامت دو رقیب جهانی وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در آیسلند مذاکره می کنند. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است گروه طالبان مسئول پایبند ماندن به تعهد مبارزه علیه تروریسم است. آقای خلیلزاد دیشب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده این سخن را ابراز کرد.
ما طالبان را به تعهداتشان مبنی بر جلوگیری از استفاده القاعده یا هر گروه تروریستی از خاک افغانستان به عنوان مرکز اجرای حمله ها علیه ما حسابده قرار خواهیم داد. اگر تهدید تروریستی پدیدار شود ما آماده خواهیم بود.
هرچند شماری از مقامهای آمریکایی از ادامه رابطه طالبان و القاعده سخن گفتند، اما گروه طالبان این را رد کرده. بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول می از افغانستان بیرون می شدند به شرط پایبند ماندن طالبان به وعده مبارزه با تروریسم. اما بنابر تصمیم اداره جدید ایالات متحده، روند خروج این نیروها به گونه رسمی در اول می آغاز شد و تا 11 سپتامبر امسال به پایان خواهد رسید. راس ویلسون، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم نیروی قوی در افغانستان است. آقای ویلسون در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این موضوع یکی از دلایل ادامه کمک آمریکا در زمینه تامین امنیت و مبارزه علیه تروریسم با مقامهای افغان است. او در این مصاحبه داعش را در قتل ده‌ها غیر نظامی عمدتاً شاگردان مکتب در منطقه دشت برچی کابل مقصر دانسته. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده که در بمبگذاری 8 می در بیرون مکتب سید الشهدا بیش از 80 تن جان باختند. داعش مسئولیت انفجار مرگبار اخیر در مسجد حاجی بخشی در شکردره در حومه شهر کابل را پذیرفته. مقامهای افغان تایید کردند که در رویداد روز دومی عید دست کم 12 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. قرار است آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف امروز در آیسلند مذاکره کنند. در میان روابط در حال وخامت دو رقیب جهانی، مقام‌های آمریکایی و روسی گفتند بلینکن و لاوروف در حاشیه اجلاس شورای قطب شمال در ریکجاویک ملاقات خواهند کرد تا برای جلسه بالقوه میان رؤسای جمهور دو کشور آمادگی گرفته شود. جو بایدن و ولادیمیر پوتین در ماه آینده مذاکره خواهند کرد. کمیته بین المللی المپیک به ژاپن گفته که مسابقات المپیک توکیو برای ورزشکاران و دیگران مسئول خواهد بود. این در حالی است که مخالفت فزاینده وجود دارد در مورد این که مسابقات می تواند موجب افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا شود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته است بیش از 80% باشنده های اطراف مکان برگزاری مسابقات پیش از آغاز بازی ها واکسین یا برای واکسین ثبت نام خواهند شد. قرار بود مسابقات المپیک توکیو پارسال برگزار شود، اما به 23 ماه جولای امسال به تعویق افتاد. و در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران شهر کابل، تیم های رویال کابل و عدالت امروز به میدان می روند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال بر رسانه ها در این مورد بیشتر گفته.
رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان شهر کابل دیروز شنبه با برگزاری یک مسابقه بعد از وقفه ماه مبارک رمضان پیگیری شد. امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
در مسابقه دیروز تیم استقلال با نتیجه 18-0 تیم آشیانه را شکست داد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های روز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته طالبان باید از میان جنگ و صلح یک گزینه را انتخاب کنند. خلیلزاد در گفتگوی با مجله شپیگل جرمنی گفته که ای پیام به طالبان رسانیده که اگر توافق سیاسی نکنند از طریق جنگ موفق شده نمیتونند و اگر روی جنگ تمرکز کنند با وضعیت دشوار روبرو خواهند شد. همکارم جزئیات بیشتر داره.
زلمه خلیلزاد نماینده خاصی امریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان میدونند که از راه نظامی موفق به برانداشتن جنگ جاری نمیشوند. آقای خلیلزاد در گفتگوی با مجله شپیگل جرمنی گفته که طالبان از میان صلح و جنگ حق انتخاب یکی را دارند. او افزوده که طالبان در هفته جاری در گفتگویشان با نمایندگان بریتانیا و جرمنی اعتراف کردند که درگیری افغانستان را حل نظامی ندارد و توافق سیاسی میتواند که این بحران را به پایان برساند. نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان اما نشست استانبول را برای طالبان یک آزمایش دانسته که به گفته او در این نشست مشخص خواهد شد که این گروه آیا میخواهد به جنگ جاری از راه گفتگو پایان دهد یا نه. آقای خلیلزاد در گفتگویش با مجله شپیگل نشست در خشونت های جاری در افغانستان افزایش خشونت های جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر تصحیح و جدیت گفتگوهای صلح تاکید کرده است. آقای خلیلزاد این را هم گفت که طالبان برای پیشرفت گفتگوهای صلح پیش از اشتراک در نشست استانبول خواهان رهایی زندانیانشان شدند و در کنار آن میخواهند که نام رهبرانشان از فهرست شورای امنیت سازمان ملل بیرون شود. خواستهایی که به نظر میرسد با مخالفت حکومت افغانستان مواجه است. نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان بر تقویت اجتماعی سیاسی در افغانستان در پیوند به صلح تاکید کرده لما نگرانی کرده که اگر رهبران سیاسی همه یک دست نشوند و هر کنون مانند دهه 90 میلادی رای جداگانه را انتخاب کنند زمینه را فراهم خواهد کرد تا طالبان برای رسیدن به قدرت و از راه نظامی تلاش کنند. این در حال است که آقای خلیلزاد در روز سه شنبه در کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا راهکاری آمریکا را پس از خروج نیروهای خارجی را توضیح داده است. آقای خلیلزاد در صحبتهایش نگرانی ها درباره این که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از روشی افغانستان از بین خواهد رفت و طالبان به قدرت خواهند رسید نادرست دانسته است. آقای خلیلزاد گفته که پس از خروج نیروهای خارجی طالبان هیچ دلیلی برای جنگ و رسیدن به قدرت از طریق جنگ ندارند و افزود
طالبان در آینده با دو انتخاب اساسی روبرو هستند. آنها می توانند از طریق گفتگو مسیر صلح را انتخاب کنند. می توانند جنگجویان خود را به یک گروه سیاسی تبدیل کنند و بخش از یک جامعه مورد احترام بین المللی شود. اما اگر طالبان تلاش برای رسیدن به قدرت از راه نظامی کند، منزوی می شود و با مخالفت ها و تحریم های منطقه‌ای و جهانی مواجه می شوند. ایالات متحده و متحدانش به حمایت از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد.
با آنکه زلمه خلیزاد در این نشست گفته که طالبان میخواهند به یک راه حل سیاسی برسند، اما شماری از اعضای کنگرس امریکا نسبت به اراده طالبان در پیوند سال ابراز تردید کردند. مایکل مک‌کانل سناتور جمهوری خواه گفت
از نزدیک این گونه به نظر می رسد که طالبان پیش از خروج نیروهای خارجی تلاش می کنند این کشور را بگیرند و به وضعیت پیش از 13 سپتامبر برگردانند. آنان از حالا حملات خود را و تصرف مناطق جدید و مرکزها را شدت بخشیده اند.
اما نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سهم پاکستان را در جلوگیری از خشونت ها از سوی طالبان مهم دانست. خلیلزاد افزود بر رهبران پاکستانی تحت فشار قرار داده شوند تا با استفاده از نفوذشان تلاش کنند که خشونت ها کاهش داده شود. او گفت که مقام های پاکستانی سندی را امضا کردند که بر بنادیان از احیای دوباره امارت جلوگیری می شود و طالبان از طریق راه حل سیاسی قدرت انتقال یابد. آقای خلیلزاد ابراز امیدواری کرد که پاکستان به این تعهدش پابند باقی بماند. این در حالی است که حکومت افغانستان نیز امیدوار است تا پاکستان به تعهداتش در بخش صلح افغانستان عمل کند و در این بخش گام‌های عملی بردارد. بله.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته گروه طالبان باید از میان جنگ و صلح یک گزینه را انتخاب کند. در این حال راس ویلسون شازدافیر سفارت امریکا در کابل گفته که طالبان مسئول افزایش خونریزی ها در افغانستان هستند. ویلسون در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته که با آغاز خروج نیروهای بین المللی طالبان عملاتشان را بر نیروهای افغان و غیر نظامیان بدون هیچ گونه تفکیک ادامه دادند. جاوید نعیمی در استودیوست و امین موضوع را دنبال کرده.
تشکر. راس ویلسون دیپلمات ارشد امریکایی طالبان را مورد انتقاد و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مورد نکوهش قرار داده به خاطر حملاتی که در کابل انجام داده این گروه مسئولیت پذیرفته. ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل به خبرگزاری فرانس پرس گفته بیشتر بار مسئولیت خونریزی ها به دوش طالبان است. به گفته ویلسون طالبان حملاتشان را بر نیروهای افغان و غیر نظامیان به صورت یکسان ادامه دادند. بشنویم بخش از اظهارات آقای ویلسون را.
از برخورد طالبان عمیقا مایوس شده ایم. ادامه خشونت ها علیه افغان ها هیچ توجیه ندارد. هیچ دلیل برای این کار وجود ندارد. به ویژه در هنگامی که می خواهید وارد یک پروسه سیاسی شوید.
در بخش دیگر شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در موردش گفته که هنوز هم در افغانستان نیرومند است. به گفته راس ویلسون حضور گروه داعش یکی از دلایل ادامه کمک امریکا با مقام‌های افغان در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم بوده. او در این گفتگو با فرانس پرس داعش را به خاطر کشته شدن ده‌ها غیر نظامی عمدتاً شاگردان مکتب در منطقه دشت برچی کابل مقصر دانست. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل همچنان گفته که طالبان باید از خشونت ها به صورت جدی کاهش را در نظر بگیرند. اخیراً شاهد بودیم که گروه داعش مسئولیت دو انفجار مرگبار را در کابل پذیرفت. نخست بمبگذاری نیرومند در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی و سپس هم انفجار در مسجد شکردره در روزهای عید. نگرانی دیپلمات ارشد آمریکایی در کابل هم زمان شده با افزایش خشونت ها در افغانستان. البته این هم در حالی که بر اساس تصمیم ایالات متحده آمریکا روند خروج نیروهای کشور از افغانستان در اول ماه می آغاز شده و قرار است تمامی نیروها تا 11 سپتامبر به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند.
تشکر از شما. از جاوید نعیمی شنیدید که راس ویلسون شازدافیر سفارت امریکا در کابل طالبان را مسئول افزایش خونریزی ها در افغانستان خوانده. نظر شما در مورد افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان چیست؟ نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک سازید. 07-84-620 و 07-27-43-61 شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که فردا نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی در کابل گشایش می‌یابد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 60 نوع محصولی که در حال حاضر در پارک‌های صنعتی افغانستان تولید می‌شوند در 200 غرفه به نمایش گذاشته می‌شود. در خبر آمده که این نمایشگاه از سوی وزارت صنعت و تجارت گشایش می‌یابد و 50% غرفه‌های آن برای زنان اختصاص یافته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای بازاریابی برای تولیدات داخلی مهم خوانده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان پیش بینی کرده است که محصولات تربوز در ولایت ننگرهار امسال افزایش خواهد یافت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که سال گذشته بیش از 73,000 تن تربوز از ولایت ننگرهار به دست آمد، اما در سال جاری این مقدار به بیش از 79,000 تن افزایش خواهد یافت. او گفته امسال در 1,995,000 هکتار زمین در ولایت ننگرهار تربوز کشت شده، در حالی که در سال گذشته در 1,840 هکتار زمین تربوز کشت شده بود. سخنگوی وزارت زراعت افزوده که محصولات تربوز ولایت ننگرهار در فرصت مناسب به بازار عرضه می شود و دهقانان از آن درآمد خوبی به دست خواهند آورد. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 60 پول، یک یورو 93 افغانی 80 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 40 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که فرانسه خواستار آتش‌بس در جنگ اسرائیل و غزه شده است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز موفق نشد تا اعلامیه‌ای را در این ارتباط منتشر کند. جنگ و درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه از دوام ماه می آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرانسه با همکاری مصر و اردن مسوده قطعنامه را برای برقراری آتش‌بس در نزاع مرگبار غزه پیشنهاد کرده است. بر اساس اعلامیه شام دیروز، فرانسه، رئیس جمهور ایمانوئل مکرون و امتای مصریش عبدالفتاح السیسی در یک کنفرانس ویدیویی با شاه عبدالله دوم پادشاه اردن بر سر این قطعنامه توافق کردند. قصر ریاست جمهوری فرانسه میگوید این سه کشور درباره سه عنصر توافق کردند: توقف درگیری و تیراندازی، برقراری آتش بس و اینکه شورای امنیت باید نزاع را بررسی کند. این در حالی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب یک قطعنامه در این باره به توافق نرسیده. آمریکا متحد اصلی اسرائیل مسوده سه اعلامیه قبلی در ارتباط به ختم جنگ در غزه را رد کرده است. چین، ناروی و تونس این سه اعلامیه را طرح‌ریزی و خواهان پایان درگیری ها شده بودند. جوانگ جون نماینده چین در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت پیکین یکی از حمایت کنندگان مسوده پیشنهاد شده فرانسه است که خواهان برقراری آتش بس در منطقه شده است. ضمناً حملات هوایی و راکت پراگنی دیروز در اسرائیل و فلسطین در غزه جان تعداد را در هر دو طرف گرفت است. مقام های سیلی می گویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر غزه 217 نفر به شمول 63 کودک کشته شده و بیش از 1400 تن دیگر زخمی شدند. نوار غزه از مدت ها قبل در محاصره اسرائیل قرار دارد. از جانب اسرائیل شمار تلفات در نتیجه راکت پراگنی جنگجویان گروه حماس در منطقه اشکول در جنوب اسرائیل با شمول دو شهروند تایلندی که در یک فابریکه کار میکردند به 12 نفر میرسند. تنش‌ها در شرق میانه پس از حملات هوایی اسرائیل در دهم ماه می در پاسخ به راکت پراگنی گروه حماس بر این کشور آغاز شد. پیش از این نارامی در اطراف مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس ادامه داشت. تنش‌ها در شرق میانه پس از آن شدت گرفت که اسرائیل حملات هوایی را در دهم ماه می در پاسخ به راکت پراگنی گروه حماس از غزه آغاز کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. نبود یک شفاخانه میاری برای رفع نیازمندی های صحی مردم در ولایت پروان باشنده های این ولایت را با چی مشکلات روبرو ساخته؟ در این گزارش میشنویم.
در ولایت پروان در حال حاضر تنها یک شفاخانه 100 بستر دولتی وجود دارد، اما مردم از ارائه خدماتیان رضایت ندارند. مردم در ولایت پروان میگویند در اینجا شفاخانه معیاری نیست و به همین خاطر به ولایت های دیگر مراجعه میکنند. صفیه 27 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او به خاطر تداوی یکی از اعضای خانوادهش به شفاخانه دولتی این ولایت که در شهر چاریکار موقع دارد با ما صحبت کرد.
امکانات کافی وجود نداره، ما مریضای خود به کابل یا به پنجشیر انتقال میدیم، دیگه متخصصینه که ما اینجا داریم و مریضای خود ما نمیتونیم به گونی رسمی اینجا هم که میاین سر صدا زیاتر وجود میشه، باز مریض خود زیاتر ما میتونیم به کابل یا به ایمرجنسی پنجشیر انتقال بدیم و ما از دولت ما خواهش ما ای است که توجه بیشتر بکنن تا مردم ما امکانات کافی باشه اینجا تداوی خود انجام بدن.
صفیه میگوید به خاطر این مشکل بیش از 18000 افغانی مصرف داشتند که در کابل سفر کردند. به گفته او شفاخانه میاری در پروان اگر وجود می داشت ممکن مصرفشان از 3-5 هزار بیشتر صورت نمی گرفت. مقبول 34 ساله در قریه دیمولا یوسف پروان زندگی می کند.
پروان از اینکه ولایت پر نفوس است، نظر به نفوس امکانات شفاخانه بسیار کم و پایین است. اکثر مریضا به مرکز جای دیگر می روند، شفاخانه شرقی که توان پرداخت فیس شفاخانه را مریضای پروان اصلا ندارند.
علاوه بر نفوس ولایت پروان، روزانه شماری از مسافران شهرهای کابل شمال کشور نیز که از پروان عبور کرده است به دلیل حادثات ترافیکی و یا مریضی های عادی به این شفاخانه مراجعه می کنند. دکتر محمد قاسم سنگین رئیس شفاخانه ولایتی پروان مشکلات مردم را به خاطر نبود شفاخانه معیاری می پذیرد.
روزانه حد اوسط 700 تا 750 نفر ما مراجعین داریم و مشکلات اصلی ما در شفاخانه کمبود جای در شفاخانه هست. کمی تعمیر فعلی شفاخانه ظرفیت پذیرش و رسیدگی مطمئن به این مریضا را نداره.
با این حال مقامات پروان میگویند که برای کاهش مشکلات صحی مردم در این ولایت اقداماتی روی دست دارند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت که یک شفاخانه 200 بستر به هزینه نزدیک به 300 میلیون افغانی در این ولایت ساخته می شود که کاریان شروع شده و تا 2 سال دیگر تکمیل خواهد شد.
ما کلینیک های معیاری صحی را در سطح ولسوالی های ولایت پروان داریم و شفاخانه دیگه معیاری که تحت کار است شفاخانه 200 بستر ولایت پروان فعلا برای اداره عملیاتی ریاست جمهوری کار سپرده شده. تلاش ما بر ازی است که کار ازی هر چه زودتر تمام شود تا مردم بتونند به خدمات صحی خوبتر بهتر دسترسی داشته باشند.
با گفته خانم شکار، این شفاخانه از سوی وزارت مالیه با امکانات و تجهیزات قابل ملاحظه در منطقه جنگلباغ از ساحات مرکزی ولایت پروان اعمار می شود. اما این وعده های مسئولین حکومتی محل برای مردم مانند صفیه تکراری بوده و به جنبه عملیان چندان امیدوار نیستند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را اکنون با هم یک جا مرور می کنیم.
روزنامه 8 صبح نوشته که شورای عالی دولت بر اساس توافق 28 ثور سال 1399 که هدف آن اجماع سیاسی است ایجاد می شود. اما این روزنامه نوشته که تنها نقش مشورتی برای شورای عالی دولت کافی نیست. نویسنده روزنامه نوشته که شورای عالی دولت به رئیس جمهوری در مسائل ملی مشوره می دهد و اعضای آن از میان رهبران سیاسی و شخصیت های ملی برگزیده می شود. اما روزنامه 8 صبح نوشته که تنها نقش مشورتی برای شورای عالی دولت کافی نبوده و باید این شورا صلاحیت تصمیم گیری را نیز داشته باشد. به نوشته این روزنامه، در غیر آن تنها مشورتی این شورا هیچ درد را درمان نخواهد کرد. روزنامه ویسا در مطلب به برگزاری نشست‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با شماری از رهبران سیاسی پرداخته است. نویسنده روزنامه نوشته که تلاش ها برای نهایی سازی فهرست اعضای شورای عالی دولت ادامه دارد و بیشتر اعضای آن رهبران احزاب سیاسی خواهند بود. به نوشته روزنامه ویسا، هنوز مشخص نیست که آیا شورای عالی دولت نقش و صلاحیت اجرایی خواهد داشت یا نه، اما در این مورد رأی‌زنی ها ادامه دارد. نویسنده مطلب نوشته که در مورد نامگذاری این شورا و اینکه کیها باید اعضای آن باشند نیز بحث ها ادامه دارد. روزنامه ویسا نوشته است که فهرست اعضای شورای عالی دولت تا آخر هفته جاری تکمیل می شود و بیشتر اعضای آن رهبران احزاب سیاسی خواهند بود. و روزنامه دولتی هواد سرمقالش را تحت عنوان جنگ بیگانه و جنگجویان بیگانه نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که طالبان افغان هستند، اما آنها به دلایل گوناگون به جنگ روی آوردند. روزنامه نوشته که به طالبان از بیرون به ویژه از پاکستان برای ادامه جنگ انگیزه داده می شود و در آن کشور زمینه تبلیغات گسترده و امکانات نظامی برایشان فراهم شده است. روزنامه هواد اما نوشته است که در حال حاضر طالبان به صلح تمایل دارند، چون نیروهای خارجی از این کشور بیرون می شوند و آنها هیچ دلیل واقعی برای ادامه جنگ دیگر ندارند. نویسنده مطلب ادعا کرده که در حال حاضر در صفوف طالبان جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها حضور دارند و علیه دولت افغانستان می جنگند. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان از همکاران استراتژیک خود، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید بخواهد تا با فشار وارد کردن بالای پاکستان این کشور از دشمنی در برابر افغانستان دست بکشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. شمار از افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 با گذشت بیش از یک سال پس از تداوی هنوز از آسیب‌های جانبی بیماری رنج می‌برند. تعداد به مشکل را می‌روند و شمار دیگر هم با مشکلات روانی دچار شدند. در گزارش همکارم به زندگی دو بیمار که در انگلستان زندگی می‌کنند نگاه کوتاهی انداخته.
معمولا مرد فعال و پر انرژی بود. میگوید اکثرا در پایان یک روز کاری یا ورزش میکرد و یا هم دوستان خود را میدید. اما پس از آن که سال گذشته به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری شد، حالا حتی قدم زدن در داخل حویلی برایش دشوار شده.
تاکسیران ها آدم های سخت کوشند. من بیشتر از ساعت های معمولی کار میکردم و وقتی بیکار میشدم هیچگاهی در خانه نمی نشستم. همیشه کاری میکردم، جایی میرفتم یا ورزش میکردم. اکنون هیچ کاری کرده نمیتوانم، نه تنها از نگاه فیزیکی بلکه از نگاه روانی نیز بالایم تأثیر گذاشته.
گری به طور مداوم به دکتر مراجعه میکند تا آسیبهای دراز مدت ناشی از کرونا را درمان کند. بیماران زیاد مانند گری به شفاخانه کینگ جورج لندن مراجعه میکنند، کسانی که نه تنها از عوارض فیزیکی بلکه از تأثیرات روانی کووید 19 نیز رنج میبرند.
یکی از کلیدی ترین مسائلی که باید داشته باشیم این است که شمار زیاد بیماران ما که از مشکلات روانی رنج میبرند قبلا این مشکل را نداشتند. قابل درک است. تمام زندگی شما از یک آدم فعال و کسی که میتواند کار را انجام دهد به یک حالت دیگری تغییر میکند. نشانه های از شوک و احساس افسردگی می تواند به هر کس دست دهد.
آسیب های دراز مدت بیشتر به کسانی رسیده که بیماری شدید کووید 19 را سپری کرده و در شفاخانه بستری بودند. روحیت پتل 62 ساله یکی از آنهاست که حدود یک سال پیش بستری شده بود. او که قبلا در یک فروشگاه فروشنده بود اکنون به آسانی راه رفتن می تواند.
تازه مرا از وسیله کمکی برای راه رفتن دور کردند، اما هنوز عصا میگیرم. در داخل خانه بدون عصا راه میروم، اما وقتی بیرون میروم باید با خود عصا داشته باشم، زیرا گاه توازن خود را از دست میدهم.
این که آیا روهیت پاتل دوباره به حالت عادی برخواهد گشت و برگشت به حالت قبل از ابتلا به کرونا چه مدت را در بر خواهد گرفت روشن نیست، اما آنچه روشن است این است که اعضای خانواده روهیت پاتل خوشحالند که او را از دست ندادند و در کنار هم هستند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که گروه طالبان مسئول پایبند ماندن و تعهد مبارزه علیه تروریسم است. راس ویلسن سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم نیروی قوی در افغانستان است. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و همتای روسیه سرگی لاوروف امروز در آیسلند مذاکره کنند. در میان روابط در حال وخامت دو رقیب جهانی، کمیته بین المللی المپیک با ژاپن گفته که مسابقات المپیک توکیو برای ورزشکاران و دیگران مسئول خواهد بود. این در حالی است که مخالفت فزاینده وجود دارد در مورد این که مسابقات می تواند موجب افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا شود. و در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران شهر کابل، تیم های رویال کابل و عدالت امروز به میدان می روند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که والی فرا میگوید که طالبان در این ولایت دستگاه های تولید مواد مخدر را در اختیار دارند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 40 قاچاقبر مواد مخدر از سوی محاکم به حبس محکوم شدند. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات قضایی 41 قاچاقبر مواد مخدر را که در 40 قضیه قاچاق از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند از 2 الی 18 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده در مجموع 67 کیلوگرم هروئین، 42 کیلوگرم مورفین، 141 کیلوگرم تریاک، نزدیک به 20 کیلوگرم شیشه، 196 کیلوگرم چرس و 800 کیلوگرم بنگدانه به دست آمده بود. بیش از 100 کیلوگرم چرس و هزاران تابلت نشاآور در ولایت ننگرهار کشف شد. در عملیاتی که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار بالای یک محل نگهداری مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 170 کیلوگرم چرس از این منزل به دست آمد. جمعگل همت قماندان امنی ننگرهار به رسانه ها گفت که در اقدام دوم پلیس هنگام تلاشی وسایل در مارکو بیش از 15000 قرص نشاآور و 122 سیت موبایل را از یک موتور تیلری کشف و ضبط کرد. کسی در پیوند به این دو قضیه قاچاق دستگیر نشده است. دو تن هنگام قاچاق چرس از ولایت پنجشیر به کابل دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 20 کیلوگرم چرس که در داخل بالون گاز جاسازی شده و قرار بود با استفاده از یک موتور سراچه از ولایت پنجشیر به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه دالانسنگ کشف و ضبط گردید. متهمان جهت تعقیب عدلی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که نزدیک به 20 فروشنده مواد مخدر در 7 ولایت دستگیر شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک هفته گذشته یک سلسله عملیات را به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 7 ولایت اجرا کرد که در نتیجه آن 18 فروشنده مواد مخدر یک جا با نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، چرس و تریاک دستگیر شدند. از سوی دیگر محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت صحت عامه به تعداد 120 معتاد مواد مخدر را از مربوطات ناحیه های اول و هشتم شهر کابل جمع آوری و آنان جهت تداوی در مرکز هزار بستر ابن سینا بستری شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بشه مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. طالبان در ولایت فرا کارخانه های تولید مواد مخدر را در اختیار دارند.
شما می دانیم که طالبان آر فقط مردم سپر ساخته هم.
در گزارش دیگر می شنیم که یکی از مشکلات اساسی صدراه زنان معتاد خشونت های خانوادگی و برخورد نامناسب در اجتماع گفته می شود.
خشونت می تانه هم باعث رو آوردن مریض به مواد مخدر شود. امی قسم روند تداوی را هم می تانه متضرر بسازد.
مصاحبه داریم با یک جوانی که از پاکت‌های خالی پان وسایل بازی ساخته.
پاکت‌هایی که ما استفاده کردیم زیادتر از 7000 پاکت است.
در بخش خاطرات موتورین این بار خاطره یک معتاد را می‌شنویم که تمامی اعضای خانواده او به مواد مخدر معتادند.
خودم را جبران معتاد کرد، بچه‌های ما را دزوا کار نداره.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم خواهیم شنید.
لکسم خدا خیر کنه، چی گفت؟
خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی.
سپاس از اینکه شنونده برنامه کاروان زهر هستید. حالا موضوعی نخست برنامه را با مطلب آغاز میکنیم که مسئولان محلی ولایت فرا میگویند که طالبان مسلح در محلات مسکونی کارخانه های تولید مواد مخدر را ایجاد کردند. تاج محمد جاهد ولی فرا به رادیو زودی گفت نیروهای افغان بالای برخی از کارخانه های تولید مواد مخدر عملیات های هوایی را اجرا کردند، اما برای جلوگیری از تلفات ملکی این عملیات آهسته و با احتیاط به پیش می رود. همزمان با این نمایندگان فرا در شورای ملی میگویند طالبان افراد غیر مسئول و گروه های مافیایی در بخش کش تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت با هم هماهنگ عمل می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
در هفته های اخیر ولایت فرا شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بوده است و در اوج این درگیری ها نیش زدن کوکنار نیز در چندین ولسوالی فرا ادامه دارد. مسئولان محلی فرا میگویند در ولسوالی های شبکو، قلعیکا، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا و پرچمن این ولایت که در اکثریت مناطق آن طالبان نفوذ دارند بر 500 جریب زمین کوکنار کشت شده است. تاج محمد جاهد والی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان برای پروسس تریاک به دست آمده از این ولسوالی ها در برخی زیاد از مناطق ملکی فابریکات پروسس مواد مخدر ایجاد کردند.
در ولایت فرا در ساحاتی که تحت تصرف طالبان کشت میشه، قاچاق میشه، دستگاه پروسس زیرزمینی هم طالبان دارن. حال نهایت تلاش به این میشه که در جریان عملیات هوایی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، شما میدانیم که طالبان حال فقط مردم سپر ساخته هن. و اگر کارخانه هم دارن در پولی خانه های مردم ملکی اینا هستن، به این دلیل است که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی در ایسه اجرای عملیات ها بسیار احتیاط صورت میگیرن.
سال گذشته نیز بر بیش از 10,000 هکتار زمین در فرا کوکنار کشت شده بود و به اساس سروی اداره احصایه و معلومات کشت کوکنار در سال 1399 در این ولایت در مقایسه به سال 1398 47% افزایش را نشان میداد. در گزارش سال 2020 میلادی سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر نیز آمده است که پس از ولایت هلمند، فرا دومین ولایت افغانستان است که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود و میزان تولید هیروئین و شیشه در آن افزایش یافته است. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه می گوید طالبان مسلح، افراد مسلح غیر مسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر در ولایت فرا با هم هماهنگ عمل می کنند.
فرای ما خو یک هماهنگی بین گروه های مافیایی، افراد مسلح غیر مسئول و بعضی از گروه های مخالفین حکومت افغانستان یعنی طالبا، اینا زد و بند دارن، هم در قاچاق، هم در ترانزیت از مواد مخدر و حتی پوسته های دیگه خود میبینه و قاچاق مواد مخدر با هم اینا هماهنگی دارن.
متهم شدن طالبان به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر در ولایت فرا در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پاسخ کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را میشنویم که برخی از زنان معتاد به دلیل خشونت‌های خانوادگی پس از تداوی دوباره به مواد مخدر برمیگردند. تعداد از این زنان که پس از تداوی حالا دوباره به مواد مخدر معتاد شدند میگویند خشونت‌ها در خانواده و برخورد نامناسب در اجتماع سبب شده تا آنان نتوانند از مواد مخدر دور بمانند و ناگزیر به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند. دکتران میگویند که خشونت و برخورد نامناسب در خانواده و جامعه سبب شده تا تداوی معتادان زن نتیجه ندهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
زنان قربانیان ناخواسته مواد مخدر که ترک آن نیز در اختیار خودشان نیست. فاطمه که توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شد و سپس خلاف رضایتش وی را طلاق داد، حتی پس از این جدایی نیز از شر مواد مخدر نجات نیافته و شوهر قبلیش بار بار تلاش کرده تا وی به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد.
نشه را که ترک کردم، شوهرم باز هم مرا در قبرستانی های سرای شمالی که آنجا خانه ماست من را دید و برایم گفت که مریض هستی، یک دود مواد بکش پس خوب می شوی. برایش گفتم که تازه از شفاخانه خارج شدم و نشه نمی کنم. یک عسکر آمد و او برایش گفت که او را طلاق دادی و حالی برایش نامحرم هستی. یک بار او را به شیشه معتاد ساختی و حالا باز برایش مواد مخدر می دهی.
به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در دو سال اخیر قضایای خشونت علیه زنان ناشی از استفاده مواد مخدر بیشتر شده و اکثریت این قضایا به تفریق و طلاق منجر شده است.
من تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما خانم دیگری است که به دلیل خشونت های خانوادگی به مواد مخدر رو آورده است. لیلا ما میگوید به دلیل یک قضیه خانوادگی اعضای خانواده اش وی را از خانه بیرون کردند و وی نیز به امید دست یافتن به یک سرپناه با یک فرد معتاد ازدواج کرد و این ازدواج آنان سبب اعتیاط وی شد.
یک خورخندی بعدی که چهار مشهور در می طرف بازار بودی بازی دخانی خود جای بدی باز من این زنه کرا بودم دخانی خود جای دادم 3-4 ماه دخانی ما تیر کرد 4 ماه بعد این بچه اگه خوردم مریض شد اونگا که من بردم پیش دکتر. وقتی که آمدم خانه کی زنه که دو خانه مال مرا کسی زنه دختر ما گریختانده بود از این با شوهر ما آمد من لد کرد تو چرا این زنه کرد تو دخانه آوردی گفتن تا وقتی که 3 زنه دختر تو پیدا نکردی دیگه دخاره نبیام.
روانشناسان در مراکز تداوی اعتیاد میگویند زنان معتاد در خانواده مورد خشونت قرار میگیرند و در اجتماع نیز با آنان برخورد مناسب صورت نمیگیرد. مرسل احمدی روانشناس در شفاخانه صد بستر تداوی زنان معتاد میگوید اکثریت زنان و معتاد پس از ترک مواد مخدر به دلیل خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی دوباره به مواد مخدر معتاد میشوند.
وقتی یک مریض صحتمند میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره. وقتی اونا دیگه صحتمند بیرون میشن، مورد لت و کوب قرار میگیرن، مورد بی‌اعتمادی فامیل قرار میگیرن و مورد خشونت قرار میگیرن، طبعا پروسه تداوی برهم میخوره و اونا دوباره به سوی مواد مخدر میرن.
بر اساس مصاحبه های انجام شده با زنان و معتاد در مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر، اکثریت خشونت ها در برابر زنان و معتاد از سوی کسانی صورت گرفته که آنها خود به مواد مخدر معتاد اند. گلاله اکبری، رئیس کمیسیون امور زنان مشران و جرگه، می گوید برنامه های حمایتی از زنان و معتاد پس از تداوی ترک اعتیاد وجود ندارد و به دلیل گستردگی مشکل اعتیاد در جامعه، آنان مجبور می شوند که برای رهایی از خشونت بار دیگر به مواد مخدر پناه ببرند.
وزارتایی که در این ارتباط کار میکنن فراموش کردن که باید این زنا را پشت سرشان ساد شون، دستشان را بگیرن، در اینا را در اجتماع و جامعه بکشونن و برای ازیا پروژه مدی نظر بگیرن و اینا را حمایه اقتصادی و اجتماعی باید بکنن.
با این همه روانشناسان به این باورند که با برگشت زنان و معتاد به زندگی عادی، اطفال آنها نیز از خطر مواد مخدر مسئول خواهند شد، زیرا اکثریت اطفال از سوی مادران و معتادشان به مواد مخدر معتاد شده اند.
شنیدیم که زنان معتاد پس از تداوی به دلیل خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. اکنون مصاحبه داریم با جوان به نام میوند که 7000 پاکت پان استفاده شده از شهر کابل را جمع‌آوری کرده. اینکه هدف وی از این کار چیست و چگونه به این کار فکر کرده، در این باره مصاحبه داریم با آقای هوشمند و در ابتدا از وی پرسیدیم که این پاکت های پان را به کدام هدف جمع‌آوری کرده است.
یکی از روزها من زمانی که میخواستم به وظیفه بیایم، خواستم پولی که پیشم بود دیره میده بکنم و کرایه موترم بسازم. یکی از شاگردای مکتب 10 افغانی را کشید در دکانی که من مراجعه کرده بودم، یک پاکتی از پان خریداری کرد. من چون که در بخش مواد مخدر کار میکنم، متوجه از این مسئله شدم که آیا ایره به کسی خرید یا خودش استفاده میکنه. زمانی که ایره تا بیرون دکان تعقیب کردم، دیدم پاکت نسوار همی پانه باز کردن، اینا در بین همسینفیایشان همسنایشان یا تقسیم کردن. وقتی که طرف وظیفه اومدم، من متوجه پاکت های پان در راه شدم، یعنی جایی که من پیاده میرفتم حساب کردم که چند در چند قدم من حدود 30-40 دانه پاکت را دیدم و بالاخره خواستم به هموطنانم یک نمایش داشته باشم و به خاطر آگاهی دیهی عامه ما کار کرده بودانم تا هموطنان ما از این مواد دور باشند و فامیلا متوجه اطفال خود باشند که از این مواد استفاده نکنند، بالاخره تا سرحدشان به معتاد شدن یا به مواد مخدر وابسته شدن نرسند.
در چی که وقتی پاکت های پان جمع کردیم؟
مدت 6 ماه من تانیستم که پاکت ها را جمع بکنم. زمانی که من به وظیفه رفت و برگشت میکردم، در زمان رفت و برگشتم هم پاکت ها را جمع میکردم و روزایی که رخصت بودم هم کوشش میکردم که مصروف همی کار باشم و این کار تا نهایت برسانم.
همچی کمپین ها چی تاثیراتی برای افراد جامعه و برای جوان ها داره؟
این کاردسیری که ما ساختیم بسیار تاثیر مثبت خود را دارد. ما از پاکت های پان یا نسوار خیمه ساختیم تا این خیمه نماد مثلا یک سرپناس کسایی که پان استفاده میکنن، اگه این پول از این استفاده نکنن میشه که بر خود سرپناه خود بسیار خوب بسازن. به این شکل فرش که ساختیم و این خودش نمادی است که فرش زیبایی زینت و وسیله خوب استفاده به خانه است. ما ایره پیام میتیم به دیگر را که اگر شما پاکت های پانی که پولتان مصرف کردین و به خودتان ضرر خریدین یا نقص رساندین، پول از ایره میشد به خانه تان یک فرش بسیار مقبول میخریدین و خود و فامیلتان خوش میبودین. همچنان وسایل ورزشی که شما دیدین ما پوش ساختیم، ای به این معناسته که شما بجای مسکرات و مخدرات پولتان به اطفال نازنینتان وسایل ورزشی بگیرین تا صحتمند باقی بمانند و سالم به جامعه تقدیم شوند. نام کمپاین ما سونامی خاموش ماندیم، یا ای که مسکرات مخدرات قاتل صحت است و انشالله ای را در جاهای مختلف به نمایش خواهد گذاشتیم، در پارکای تفریحی، در پانتونهای دولتی کمپاین خود ادامه میتیم و روی بروشرها و بسیار وضاحت از مسکرات شروع تا به نهایت مخدرات تبلیغات و کمپاین خواهد کردیم تا جوانا و هموطنای ما آگاه شوند و بالاخره خود و اطفال خود چطور حفظ کنند، سالم نگه دارند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای جلد انسان چه اثرات بد بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالغفار غیور را می شنویم.
عموما مواد نشاور که مختلف انواع داره و به مختلف متدا استعمال میشه تاثیرات منفی سر جلد انسان و اگه مرد باشه یا زن باشه تاثیرات منفی داره. اول میایم سر دخانیات، مثلا سیگریت است. سیگریت عموما سر جلد و پایین جلد که چربو یا شرم است سر ازو تاثیرات منفی داره، او را ذوب میکنه و مرور زمان و پیری زودرس یا شلی جلد شل میباشه یا چملکیا پیدا میشه واره به میان میاره. دویم موادی است الکول، عموما تاثیرات عینی مثل سیگریت واری سر جلد داره و زودرس پیری پیدا میکنه، باز جای جلد چملکی پیدا میکنه و امرش شکم یا بطن چربو اضافه جمع کده میره. دیگه مواد مثل چرس و تاریاک حد زیاد پیری زودرس و امرش لکه های قهوه‌ای در جلد پیدا میشه.
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره فاطمه را با هم میشنویم. فاطمه 35 ساله باشنده ولایت دایکندی میگوید که شوهر او 10 سال پیش او را به مواد مخدر معتاد کرد و سپس تمامی اعضای خانواده به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه چرا خانواده فاطمه به مواد مخدر معتاد شدند و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو اند، در این باره به ما قصه کرده است.
خود مرا جبران معتاد کرد، بچه های مرا هر کس دست خود خوب بود، دزوا کار نداره. یکم مریض شدم، به دکتر نگفت که تریاق میزد، گفت بزن از این تو رو جور میکنه. هم زود تریاق زدم، یک دو پیره سه پیره و زود دیگه مشکل چی در گردنم رفت. تا یک 5 سال 6 سال شده تریاق، بعد از این شده پودر. زمین زیاد داشتی، زمین خورنده گرفته داشت، دیگه زده و کشیده. در خانم چیزی نداره، فقط هیچی هم نمانده، یک دو جلی کنه و مثلا نگه نقص 5 نفر معتاد بودی، 5 نفر مشکلش خیلی زیاد است. به شما بگم یک عروس معتاد بود، یک بچه ام شده، عروس و خان بچه ام شده، بچه ریزه ما شده، شوهر ما او را ری میکرد پس مواد. مواد که میورد و ریزه بود او دزو یاد گرفته. خود مساب بلا کده ممیشه جنجال بود دیگه، اگر نان رسید گیکم بود جنجال، اگر غذا نرسید جنجال، یک میمون در خانه تما چیز نبود شرمیده جنجال. اگ ننگ مردم بیرون گشتی سو آمدی و سو گشتی، یک نفر چیز داشت یک نفر چیز نداشت جنجال. معتاد خودت دمدید شرمنده مثل یک سک انسان خودت کشتی جنجال. این آدم خودم که در فکر دینای سیسو از ننگ سیسو زیاد اندرک فکر بله کدیم عصبی شدیم، سرم درد میکنم میسوزه یا گریان میکنم یا باید کشای خود لد میکنم. معتاد که شدی انسان ها اش نفرت داره، برادر نفرت، خوار نفرت، پدر نفرت، دیگه غیر کمره نمی نخشفت کی.
و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که اکرم در خانه نشسته و در این هنگام دروازه حولی با شدت تک تک زده می شود. وقت اکرم به دروازه می رود با همسایه خود سلیم روبرو می شود و سلیم خیلی قهر است. سلیم اکرم را به دزدی موترش متهم می سازد و با کمک ملک قریه با زور نزد اولسوال می برد. اینکه موتر سلیم را کی دزدیده و در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم شنویم.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب، خدا خیر کنه. چی خبر؟
خوب خبر هستی، اما خودتو بی خبر انداختی که بابا هیچ خبر نباشی.
اکرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملک سر؟
اوه اوه چه تو با تو ارتباط نداره؟ دزدی همیشه کارمی پودریا می باشم، در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتماً موترم تو دزدی کردی.
بی یکم جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم و باز بکنی.
ملک صاحب تو چرا گپ مرا قبول نمیکنی؟ قسم به خدا که من موترش دزی نکده.
زیاد گپ نزد، حتما تو دزی کردی. کل پودریا دزد هستم. سابقه که در قریه ما پودری نبود چرا دزی نمیشد بگنی؟
او بچه راستی کل قریه میگه که موتر تو دزی کردی. ناک جنجال نکو بچه، بتی موترش پس بتی که خلاص شو.
اگر موتر ما پس نمیتی ول سوالی میبرمت که جزا بده.
میگم ما دوزی نکده و شما میگین دوزی کده.
گپ مردم قریان به جای نیست. هیچ تو روز نیست که پودری در دوزی گرفتار نشده باشه. زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه، همی کارشان است میشه.
ملک صاحب این خوب انصافی است. یک پودری دوزی کده باشه اما تو کل پودری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو بارامیت نفهمیدی دگاه. برو که برم ولسوالی اونجا برات معلوم خواد کدم که محترم میتی یا نه. ایستو این طرف
یا خانم الابتی تو کالای ما پاره کدی آجد و زور زدن بارامی گپ بزن.
نیری بخی باز دگه خلف خود زور نزن بخیر.
تو باش که ما باز کردم ابا باشم و پتیم رو بگیرم. این قسم بعد از که کدی تان برم
پیش و پودری که بریم. نه دیزی کدن موتر کار بد نیست. این قسم بعد است. بشه
این طرف مرکم الابطه ما خودم مرم از پیشت خوما نمک ریزم بیادر الای ما که بانی ماره
الایت نمیتون
الایت
نه سر تو هیچ اعتبار نیست. الایت بتم که بگریزی بشه که برده تو کتاب نزن
امرایت مرم چرا کشم میکنی
این طرف بیادم حالا.
بیا
قماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن بتی برم.
اینا صاحب بگیرن.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام قماندان صاحب. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک صاحب.
قماندان صاحب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به ایتام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم. امو را از خیرتان الابتین موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر از این بچه بیچاره ایتام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب. شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او رو اعلام دادم. اینه میانم این همراهیم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید قماندان صاحب باز آمد شدین. بس همی بچه را اگه الابتین مهربانی تان خواد بود صاحب.
سعیست اینه میان اعلامش میتم.
قماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی. اینه اعلامت میتم. ده چی جای شرم است؟
تال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود. و نه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچم آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچم.
قماندان صاحب یه تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخت زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلامتم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه. شکر جوان استی، مقبول استی. آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تو میکنم قماندان صاحب نشه بسیار یک چیز بد است. هم صحت و هم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمیکشم. این امرای خود و آدم میکنم قماندان صاحب.
با تشکر فراوان از شما شنونده های عزیز برنامه کاروان زر که مرا تا پایان برنامه همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.